صبحانه با خبر. صبح جمعه شما بخیر در ایران و سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. 7 بامداد جمعه 24 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 13 فوریه 2015 میلادی. امروز هوای اغلب شهرهای کشور نیمه ابری است، گاه تمام ابری در شمال غربی، شمال و استانهای تهران، البرز، قزوین، زنجان و سمنان، ابری و غبارآلود در خوزستان و اندکی برف و باران در بلندی‌های مناطق شمالی کشور. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در تبریز تا 18 درجه در مشهد و در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 16 درجه در شیراز تا 30 درجه در بم هست. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو همراه با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل در زمینه‌های مختلف تقدیمتون میکنیم. تهیه کننده برنامه کیوان حسینی در هیئت تحریریه با آزاده اسدی هستیم و برای تهیه خبر سمیرا قرائی همراه ماست که بدون هیچ درنگی ازش خواهش بکنیم ما رو در جریان مهمترین و تازه ترین خبرها قرار بده. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک هم این طرح صلح را پذیرفته و آن را امضا کردند. بر پایه توافق جدید، آتش بس در مناطق جنگی از روز 26 بهمن ماه آغاز می شود و طرفین باید سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کنند. به گفته پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، به مناطق جدایی طلب آن کشور خودمختاری داده نخواهد شد و اوکراین تا پایان سال جاری کنترل تمامی مرزهایش را در دست خواهد گرفت. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل درباره توافقنامه صلح مینسک میان اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور گفتگو کردند. به گزارش رویترز، پترو پروشنکو در این نشست گزارش کوتاهی از پیشرفت‌ها در مذاکرات اوکراین ارائه داده است. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در این رابطه گفته است که این توافق نخستین قدم در مسیر صحیح است. به گفته او، اتحادیه اروپا دیگر بر تحریم‌های بیشتر علیه روسیه متمرکز نخواهد بود و به فکر اجرایی کردن توافقنامه صلح مینسک است. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، نیز ابراز امیدواری کرده که طرفین به این توافق احترام بگذارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی و گروه جبهه النصره تصویب کرد. این قطعنامه خواستار تحریم خرید نفت از این گروه‌های تندرو شده است و از تمام کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که برای توقف فروش اموال فرهنگی و آثار باستانی عراق و سوریه اقداماتی مناسب انجام دهند. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به اشتون کارتر، گزینه پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی وزارت دفاع این کشور، رأی مثبت داد. اشتون کارتر 60 ساله که چهارمین وزیر دفاع دولت آقای اوباما است، جانشین چاک هیگل خواهد شد که آذر ماه گذشته از سمت خود استعفا داد. گروه خلافت اسلامی روز پنج شنبه 23 بهمن اعلام کرد که یک فرد عرب اسرائیلی را در میان جنگجویان خود شناسایی کرده که از طرف موساد برای جاسوسی به عضویت این گروه درآمده بود. به گزارش رویترز، اسرائیل و خانواده این مرد اظهارات گروه خلافت اسلامی را تکذیب کرده و گفتند که این فرد روبوده شده است. در مصاحبه‌ای که وبسایت دابق، مجله انگلیسی زبان گروه خلافت اسلامی، منتشر کرده، محمد مسلم 19 ساله میگوید به عضویت این گروه در سوریه درآمده تا اطلاعاتی درباره تجهیزات نظامی، پایگاه‌ها و افرادی که از فلسطین به عضویت این گروه درمی‌آیند جمع‌آوری کند و در اختیار اسرائیل قرار دهد. پدر محمد مسلم در واکنش به این خبر گفته است که پسرش جاسوس نیست و برای سفری تفریحی به ترکیه رفته و سپس ناپدید شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از باراک اوباما، همتای آمریکایی خود، به دلیل سکوت در قبال قتل 3 مسلمان در آمریکا انتقاد کرد. به گزارش رویترز، آقای اردوغان که در مکزیک به سر می برد، گفت که به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا زنگ زده و از آنها خواسته تا در قبال این قتل‌ها واکنش نشان دهند.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه قطعنامه‌ای را به منظور قطع منابع مالی گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش و نیز جبهه النصره تصویب کرد. در بحث اقتصادی امروز، فریدون خاوان درباره جایگاه گردشگری در ایران تحلیل خواهد کرد. مثل هر جمعه، امروز هم در نبود روزنامه‌ها به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به تیترها و مطالب مهم هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران و همچنین در میان آنها به مطالب هنری و فرهنگی هم خواهیم پرداخت. در همراه فریبرز غریب به جهان ورزش سری میزنیم و از نتایج 20 روز بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران با خبر میشیم. بخشی از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش میشنویم. همچنین منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. چنانچه به دست اون برسه در طول برنامه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20 720 733 595 555 و 207 926 011 57 30. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه قطعنامه‌ای را به منظور قطع منابع مالی گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش و همچنین گروه جبهه النصره تصویب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای افزایش فشار بر این گروه‌ها با ممنوع کردن تجارت آثار باستانی عراق، خرید نفت از این گروه‌ها را هم ممنوع اعلام کرد. آزاده اسدی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا با هدف قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره تصویب کرد. این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته فروش اموال فرهنگی و آثار باستانی عراق و سوریه را متوقف کرده، زیر بار باج‌خواهی گروه خلافت اسلامی نروند و هیچ پولی برای آزادی گروگان‌ها نپردازند. شورای امنیت همچنین خریداران نفت را از این گروه‌ها به اعمال تحریم تهدید کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده پیشنویس این قطعنامه توسط روسیه تهیه شده و از لحاظ قانونی الزام‌آور است. نماینده روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را قدمی برای از بین بردن بودجه تروریست ها دانست که در درجه اول جلوی قاچاق نفت را می‌گیرد.
прежде всего за счёт незаконных нефтедобычи и нефтеторговли.
Саманта Пауэр, نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در این نشست کنار تحسین این اقدام شورا تاکید کرد که یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری گروه خلافت اسلامی رژیم بشار اسد است. اما ابراز تأسف کرد که وحدت نظری در شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه و مقابله با چیزی که جنایت‌های رژیم بشار اسد خواند وجود ندارد.
That we were not able to show the same unity we have shown today in passing the critical.
محمد علی حکیم نماینده عراق در سازمان ملل هم روز پنجشنبه از اهمیت این قطعنامه گفت.
Has moved finally in the right direction.
تروریست ها نفت، گاز و آثار باستانی عراق را قاچاق می کنند. آنها اموال و اجناس فرهنگی را از موسل، همان منطقه‌ای که اشغال کردند، قاچاقی می فروشند و ما در تلاش برای گرفتن کمک های بین المللی هستیم. برای همین بسیار خوشحالیم که بالاخره شورای امنیت راه مستقیم و درست را برای مقابله با تروریست ها انتخاب کرده است.
سازمان ملل متحد میگوید در ماه نوامبر سال گذشته میلادی گروه خلافت اسلامی از فروش نفت روزانه درآمدی معادل 800 هزار تا 1.5 میلیون دلار به دست آورده است. گزارش سازمان ملل اضافه کرده است که گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روزانه 96 تا 123 هزار دلار از محل دریافت پول در ازای آزادی گروگان‌ها کسب کرده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه از کنگره خواست مجوز عملیات نظامی را علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه صادر کند. باراک اوباما که روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می گفت تاکید کرد ائتلاف در حالت تهاجمی قرار گرفته و گروه خلافت اسلامی در وضعیت تدافعی است و شکست خواهد خورد. باراک اوباما تاکید کرد که این مجوز عملیات نظامی به معنی اعزام نیرو به عراق و سوریه نخواهد بود.
آزاده اسدی گزارش میداد. یادآوری کنم که برای پیامک ها و یا ارسال نظراتتون میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا هم اقدام کنید و نظراتتون رو بنویسید در روی وبسایت، همچنین از فیسبوک رادیو فردا هم به این منظور میتونید استفاده کنید. قول پیام های تلفنی شما رو داده بودیم، بشنویم پیام های شما رو.
آقای اوباما، اینقدر پیام های گزینه ها روی میزان ندهید. آقای نتانیاهو، با یک کشور 5-4 میلیون نفری میخوای با یک کشور 85 میلیون نفری مبارزه بکنی؟ اینا همه حرفای بیهودی هستند که شما دارید میگید. به درد ما ایرانیان نمیخورید. ما اصلا بمب هستی نساختیم، ولی خودمون هر یکیمون یک بمب هستی هستیم.
ریزگردها و آلودگی هوا به همدان ما هم رسید. آیا مدیران کشور ما آینده نگری و مسئولیت پذیری و از تمام این مسائل گذشته جسارت اعتراف و اقرار به کوتاهی و کمکاری که ناشی از سوء مدیریتشان میگوشن را دارند، یا فقط به دنبال فرافکنی و انداختن گناه عدم مدیریت خیش به گردن ابر و باد و مه و خورشید و فلک و غیره میباشند؟
هیچ وقت توی تاریخ اندازی این روزها ملت ایران گرفتار بیپولی و دستخالی بودن نبودن. از هر 5 نفر انسان بالغ یک نفر دچار مشکل دندان است و به خاطر بیپولی و گرانی طبابت دندان پزشکی نمیتوانند به مداوای خود بپردازند. حالا جای این پرسش است که آیا سزاوار است هنوز پای صندوق رای برویم؟
میخواستم به آقایون بگم که قدم زدن با آقای جان کری برای ملت ایران یه افتخاره. تو ایران فرق داره بیداد میکنه. لطفا پیام منو پخش کنیم.
جناب آقای روحانی، ما به شما رأی دادیم به خاطر چی؟ ما به شما رأی دادیم به خاطر این که یک فکری به حال اقتصاد مردم بکنید. ما به شما رأی دادیم به خاطر اینکه این گرانی و این تورم رو از بین ببرید. ما به شما رأی ندادیم که دوباره همین بازی هایی که قبلا جناب آقای احمدی نژاد در جوادان انجام میدید. اگر واقعا قصد ساختن بمب اتم ندارید، خب واضح بگین که بذارید بیان تماشا کنن، نگاه کنن، بازرسی بیان بازرسی بکنن، متوجه بشن. خیلی راحت که بکنید، قطعا مقامات آمریکایی هم برمیدارن تحریما رو. وقتی شما این کار نمیکنید، اونا هم مسلمه، خب شک میکنن. من از شما خواهش میکنم به فکر اقتصاد مردم باشید، به فکر وضعیت معیشتی مردم باشید و کمتر به فکر فلسطین و لبنان و سوریه و عراق باشید.
سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما هم مثل مردم مرغ و کیلو 10000 تومان میخرید، مردم نمیتونن مرغ بخورن.
آقای روحانی، به داد مردم جنوب و غرب کشور برسید. این مورد استفاده کلیدیه که در زمان انتخابات به ما نشون میدادید. کلید سلامتی مردم غرب و جنوب در دست شماست. تلاشی بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جایگاه گردشگری در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که روز گذشته در تهران گشایش یافت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفت صنعت گردشگری یکی از منابع مهم برای جبران کاهش سریع و شدید درآمدهای نفتی ایرانه. به نظر شما یا گردشگری در ایران میتونه جایگزینی باشه در آینده برای نفت؟
گردشگری به مهمترین صنعت زاینده اشتغال در دنیا بدل شده. از هر 10 نفر شاغل، 1 نفر در دنیا در زمینه گردشگری فعالیت میکنه. بیش از 9% تولید ناخالص دنیا در این بخش به دست میاد. از محل ورود گردشگران خارجی 1400 میلیارد دلار درآمد برای کشورها حاصل میشه و این درآمد هم رو به اوجگیری است. به این دلیل ساده که شمار افراد وابسته به طبقه متوسط و بالاتر در دنیا بیشتر و بیشتر میشه و اینها به مسافرت خارج از کشور علاقه دارند. به عنوان نمونه 10 میلیون توریست چینی به یک منبع جدید و بزرگ درآمد بدل شدند برای خیلی از کشورها. با توجه به همه این عوامل، آقای جهانگیری حق داره بر توسعه گردشگری به عنوان یک ضرورت بسیار مهم برای ایران تأکید بکنه، به خصوص از لحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی. ولی طرح مسئله گردشگری به عنوان منبعی برای جبران کاهش بهای نفت به نظر من نادرسته. درآمدهای نفتی ایران چه بالا باشه چه پایین، ایران باید صنعت گردشگری خودش رو توسعه بده. ایران هم میتونه یک صنعت نیرومند نفت و گاز داشته باشه، هم یک صنعت گردشگری پرقدرت.
خب در این صورت آقای خاوند، صنعت گردشگری ایران در حال حاضر در چه وضعیتیه؟
شماره گردشگران دنیا در سال 2013 رسید به 1,100,000,000 نفر در دنیا. منابع جمهوری اسلامی شمار گردشگران ورودی به ایران رو در همون سال 4,800,000 نفر ارزیابی کردند. اگر این آمار رو ملاک قرار بدیم، سهم ایران از گردشگری در دنیا 0.5%. تازه این رو هم باید در نظر گرفت که در بین 4,800,000 گردشگر ورودی به کشور که منابع جمهوری اسلامی از اون صحبت می کنند، بخش زیادی زائران مناطق شیعه نشین خاورمیانه هستند و همینطور اتباع آسیای مرکزی. در عوض توریست های غربی یا اتباع منطقه پویای آسیایی که قدرت خرید بالایی دارند، سهمشون هنوز در بین گردشگرانی که به ایران میان کم هست. با این حال بر پایه داده های گوناگون به نظر میرسه که شمار گردشگران غربی در ایران طی 2 سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته.
آقای خاوند، چه موانعی بر سر راه توسعه صنعت گردشگری ایران وجود داره؟
از لحاظ اقتصادی مهمترین مانع کمبود زیربناهای لازم هست، از هتل‌های متناسب با استاندارد جهانی گرفته تا ارائه خدمات توریستی لازم. بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این زمینه انجام بگیره. طبعا مشکلات سیاسی و فرهنگی و تبلیغاتی در روابط بین المللی ایران رو هم نباید نادیده گرفت.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
مثل هر جمعه در نبود روزنامه ها با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب هفته‌نامه ها و ماهنامه ها. آقای رفیع‌زاده، در این بخش نخست با هفته‌نامه مثلث آغاز میکنید.
بله، هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به تیتری با عنوان شوک به واشنگتن و نوشته که سخنان جدید رهبر جمهوری اسلامی بازی آمریکا برای دو مرحله‌ای کردن توافق هسته‌ای رو متوقف کرده. گفتگوهایی هم در این زمینه هفته‌نامه مثلث که نزدیک است به اصولگرایان انجام داده با آقای حسین نجابت، حسین نقوی حسینی که نماینده مجلس هست و مهدی محمدی. علاوه بر این گزارش‌های دیگری هم در این شماره مثلث منتشر شده. در سرهای آقای وزیر گزارشی است درباره علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به نوشته هفته‌نامه مثلث این روزها با انتقاد برخی از روحانیون و همچنین اصولگرایان روزهای خوشی رو پشت سر نمیگذاره. یک گزارش هم داره درباره شب رخ دیوانه که مربوط است به فیلم سینمایی رخ دیوانه که به نوشته هفته‌نامه مثلث تونست در جشنواره فیلم فجر با کسب 5 جایزه رکورددار بیشترین جوایز این دوره از جشنواره بشه.
در زمینه همشهری دیپلماتیک آونگ سیاسی تیتریس که جلب توجه میکنه.
همشهری دیپلماتیک یکی از مجلاتی است که مؤسسه همشهری منتشر میکنه. در این شماره پرونده اصلی خودش رو به ارزیابی تمدید و روند مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه یک اختصاص داده. عنوان کلی این پرونده آونگ دیپلماسی هست. تلاش برای تضعیف توان دفاعی ایران هم یکی دیگر از گزارش‌هایی است که در این شماره همشهری دیپلماتیک منتشر شده و البته پرونده‌ای هم درباره سپهر سیاسی جمهوری قزاقستان در شماره تازه همشهری دیپلماتیک منتشر شده.
هفته‌نامه پنجره در میان مطالبش گفتگویی داره با علی فلاحیان.
هفته‌نامه اصولگرای پنجره که نزدیک است به اصولگرایان در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، که حالا آقای فلاحیان نکاتی رو درباره چگونگی انتخاب وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بیان کرده. از جمله این که گفته حسن روحانی نامزد نخست وزارت اطلاعات بوده اما نتونست در اون دوره با آقای هاشمی رفسنجانی به توافق برسه و به همین دلیل به عنوان وزیر اطلاعات معرفی نشده. آقای فلاحیان طبق معمول گفتگوهای خودش نکاتی رو هم بیان کرده، از جمله این که گفته اگر دیدید یک محموله قاچاق برای وزارت اطلاعات هست تعجب نکن.
آقای رفیع‌زاده، ماهنامه سخن ما از انقلاب ساکت در انقلاب ایران نوشته.
بله، این گفتگویی است که نقدی است که آقای یوسف حبازری جامعه شناس بر حاکمیت اقتصاد آزاد بر بازار منتشر کرده در شماره تازه سخن ما. چندی پیش سخنرانی آقای یوسف حبازری در دانشگاه تهران درباره درگذشت مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ جنجال برانگیز شد، مورد توجه شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. عکس روی جلد ماهنامه سخن ما در شماره 35 مربوط است به آیت الله خمینی و پرونده مفصلی منتشر کرده این ماهنامه درباره انقلاب ایران در سال 57. یک بخشی هم ماهنامه سخن ما در این شماره تازه خودش داره با عنوان زنان ایران 36 سال بعد از انقلاب اسلامی، که چند چهره از فعالان حقوق زنان در ایران در گفتگوهای با سخن ما در این باره اظهاراتی داشتن، از جمله شهلا اعزازی، آذر منصوری، اشرف بروجردی و نیری توکلی.
همه ایران هم نفس با خوزستان تیتر اصلی هفته‌نامه تماشاگران امروزه.
هفته‌نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به چهره‌های شماری، تصاویری از چهره‌های شماری از هنرمندان و ورزشکاران که با ماسک‌های ضد آلودگی هوا ظاهر شدن در این عکس‌ها. تماشاگران امروز این اقدام هنرمندان و فوتبالیست‌ها و ورزشکاران رو همدلی با مردم خوزستان توصیف کرده و به همین دلیل این عکس ها رو در کنار گزارش مفصلی با عنوان همه ایران هم نفس با خوزستان در ارتباط با بحران ریزگردها در استان خوزستان منتشر کرده. گزارشی هم داره درباره اینکه تلویزیون مصاحبه با دربار شاه رو از کجا آورده که چندی پیش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای که بپردازیم به بخش فرهنگی هفته‌نامه ها و ماهنامه ها. خیلی ممنون.
متشکرم آقای حسین.
خب با فریبرز غریب همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
در ادامه هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران عصر پنجشنبه، تیم تهی جدولی ملوان در بندر انزلی با 3 گل راه آهن را شکست داد تا با 3 پله صعود به بقا در لیگ برتر امیدوار باشد. دیروز همچنین قرار بود یک بازی دیگر از هفته 20 در تبریز بین گسترش فولاد و نفت مسجد سلیمان انجام شود که به دلیل بارش برف شدید لغو و به امروز موکول شد. دیروز اما از هفته 21 هم یک دیدار برگزار شد که طی آن تیم صدر جدولی نفت تهران با نتیجه 1-1 برابر پیکان متوقف شد. طبق برنامه امروز جمعه 3 بازی دیگر از هفته 20 در برنامه است که طی آنها تراکتورسازی میهمان سباست، پرسپولیس در مشهد به دیدار پدیده می رود و در صورتی که گرد و غبار شدید شهر اهواز کم شود، فولاد خوزستان از سپاهان اصفهان پذیرایی می کند. در اولین روز پیکارهای کشتی بین المللی جام جهان پهلوان تختی، مدالهای 4 وزن اول کشتی آزاد و فرنگی تقسیم شد و کشتیگیران ایرانی صاحب 5 نشان طلا شدند. 3 طلای دیگر را هم کشتیگیرانی از اوکراین، آذربایجان و گرجستان از آن خود کردند. 35 دوره رقابت‌های کشتی بین المللی جام تختی با حضور 85 کشتیگیر از ایران و 150 کشتیگیر از 15 کشور دیگر جهان از جمله آمریکا، روسیه، آذربایجان، اوکراین، چین و گرجستان در شهر کرمانشاه در حال برگزاری است. فدراسیون بین المللی فوتبال ردبندی ماهانه تیم‌های ملی جهان را اعلام کرد که طی آن ایران با 10 پله صعود نسبت به ماه پیش در رده 41 جهان و اول آسیا قرار گرفت. تیم استرالیا که ماه گذشته به قهرمانی جام ملت‌های آسیا رسید با 37 پله صعود در رتبه 63 جهان و 4 آسیا ایستاد. کره جنوبی و ژاپن هم بعد از ایران در رتبه‌های دوم و سوم قاره کهن قرار گرفتند. در رنکینگ که تازه فیفا، آلمان همچنان تیم اول جهان است. و تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان در سومین و آخرین دیدار دوستانه خود در تهران عصر دیروز در ورزشگاه آرارات در مقابل تیم ملی فوتبال زنان ایران به میدان رفت و در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. تیم زنان ازبکستان در دو بازی اول خود در تهران همین تیم بزرگسالان را با 1 گل شکست داده بود و تیم دختران جوان ایران را هم 5-1 مغلوب کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در اینجا یک مصاحبه داریم، مصاحبه با یک کارشناس، بکتاش خمسه‌پور. دیدگاه این کارشناس رو درباره جایگاه فوتبال ایران در رده‌بندی جدید فیفا جویا شده. فریدون شیبانی از اسمش، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی.
خب این رده‌بندی یک پارامترایی داره که فیفا در نظر میگیره و خیلی مسائلش به دور از اون اندازه‌هایی است که ما میگیریم و مقایسه‌هایی که ما میکنیم. یعنی اینها میانو حساب میکنن تیم ملی بازیایی که زده، برده یا باخته یا مساوی کرده، حریف کی بوده و کجا نتیجه به دست اومده و این نتایج در برابر تیم‌های رقیب بوده یا تیم‌های ضعیف بوده. اوایل هم این رنکینگ با تیم امید حتی حساب میشد، الان فقط و فقط تیم ملی اصلی مطرحه. تو این شرایط در ماه گذشته ما فقط 4 تا بازی داشتیم که 3 تاشو بردیم و 1شو باختیم.
ولی عملکرد تیم ملی فوتبال ایران پس از اینکه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی شد، طی 4 سال گذشته، راهیابیش به جام جهانی و سپس جام ملت‌های آسیا، عملکردی بوده که ایران رو دست کم توی این سالهای اخیر همواره در صدر جدول ماهانه رده‌بندی فیفا قرار داده.
خب ببینید، این جنبره که بگیریم، ما کلن تو جام جهانی هم درسته فقط 1 مساوی داشتیم و 2 تا باخت و عود شدیم و در مقایسه با جام جهانی 98 خیلی نتیجه پایین تری بود، ولی مقایسه با حریفان رو بکنیم در اینجا میبینیم با آرژانتین بازی کردیم که نایب قهرمان جام جهانی شد و یه تیم خیلی معتبریه با بازیکنهای معتبر. مسئله ای که الان کیروش رو مورد قبول قرار داده، نتایجش در مسابقه‌های بسیار حساس در برابر تیم‌های مطرح دنیا بوده. بنابراین اینجا مسئله‌ای که پیش میاد فقط یک نوع مقایسه است با گذشته، با حریفا و نتایجی که دست اومده.
ساعت 7:31 است، 1 دقیقه از وقتمون عدول کردیم. خیلی ممنونیم از این که با صبحانه با خبر همراه هستید. بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی 2 گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره تصویب کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به اشتون کارتر گزینه پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی وزارت دفاع این کشور رأی مثبت داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیچیدگی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. نمایندگی سراوان در مجلس شورای اسلامی از کشف 200 کیلوگرم مواد منفجره در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. یونان موافقت کرد تا با وام دهندگان به این کشور وارد مذاکره شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از باراک اوباما، همتای آمریکایی خود، به دلیل سکوت در قبال قتل 3 مسلمان در آمریکا انتقاد کرد. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل درباره توافقنامه صلح مینسک میان اوکراین و جدای طلبان شرق این کشور گفتگو کردند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در واکنش به برخی انتقادها از مذاکرات هسته‌ای گفت که عده‌ای به گفته او خارج از گود نشستند و ناتوانی و بی‌هنری خود را با اتهام زنی به دولت جبران می کنند. گروه خلافت اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که 1 فرد عرب اسرائیلی را در میان جنگجویان خارجی خود شناسایی کرده است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره مصاحبه خواهیم داشت با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز درباره جایگاه ایران در میان 180 کشور جهان در زمینه آزادی رسانه ها. همچنین بعد از اون همه مطالبمون فرهنگی و هنری خواهد بود، چرا که فرج سرکوهی رو خواهیم داشت و همچنین درباره بررسی مطالب هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها بیشتر به بخش فرهنگی و هنری خواهیم پرداخت با شهرام رفیع‌زاده و بردیا افشین هم که درباره موسیقی خواهد گفت. گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2015 خود ایران رو از نظر آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور جهان در رده 173 جای داده. محمد زرقامی از رادیو فردا در همین راستا با رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده. رضا معینی در پاریس:
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها که من میتونم بگم به عنوان مثال کیوان صمیمی بهبهانی از سال 88 در زندان است، احمد زیدآبادی از سال 88 در زندان است و بسیاری روزنامه‌نگاران و زندانیان دیگری که سالهاست در زندان به سر میبرند، این امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه‌ای با تعداد فعالان رسانه‌ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم. در همین چند روز گذشته شما حتما خبر شنیدین که ایران دارای 9 میلیون استفاده کننده از وایبر هست. خب بدون شک در کشوری که این تعداد میتونه زیر 100 تا باشه، با کشوری که 9 میلیون داره ولی عملا سانسور رو اعمال میکنه، این امتیاز میتونه منفی‌تر و بدتر باشه.
اما شاخص‌های امسال که مورد ارزیابی قرار گرفته چه تفاوت‌هایی رو داشتن با شاخص‌های سال گذشته و این شاخص‌ها نشون دهنده چه چیزی هستند که توی این رده‌بندی ما به این می‌رسیم وضعیت آزادی بیان و مطبوعات نسبت به سال قبل‌ترش وخیم‌تر شده؟
این شاخص‌ها جنبست وضعیت کلی رسانه‌ها در یک کشور و سپس این وضعیت در یک منطقه به عنوان مثال اتحادیه اروپا یا آمریکا یا آفریقا و سپس به شکل جهانی. مجموعه این امتیازها هرچه بیشتر باشد، یعنی امتیازهایی که به نوعی شاید منفی باشه، آن را ما به عنوان شاخص قرار میدیم و چگونگی وضعیت از این طریق مشخص میشه. فراموش نکنیم که این شاخص بستگی بسیار زیادی که به وضعیت کلی جهان داره.
خودتون هم اشاره کردید که این شاخص ها با توجه به منطقه‌ای که اون کشورها درش به سر میبرن. شما اشاره کردید به این که وضعیت آزادی بیان اسفبارتر در کشورهایی مثل ایران، چین، سوریه و کره شمالی. خب به هر حال این کشورها هر کدوم و شرایط خاص خودشونو دارن. به چه صورت اینها کنار هم قرار گرفتن؟
در این کشورها که ما به شکل سیاه نشان دادیم، آزادی اطلاع رسانی، آزادی به شکل کلی در عرصه‌های بنیادین مورد سواله. اما آنچه که قطعیه در چین، در ایران به شکل مشخص که شما نام بردید، وجود تعداد بیشماری زندانی، روزنامه‌نگار یا بازداشت‌هایی به علت فعالیت رسانه‌ای چشمگیره. این بازداشت‌ها در طی سال‌ها روی هم انباشته میشه و دارای امتیاز بسیار منفی برای آن کشور.
اما شاید برای کسی که این لیست رو نگاه کنه و کشورها رو یک پرسشی پیش بیاد که جایگاه ایران 173، اما کشورهایی رو می‌بینیم که در رده‌های بهتری قرار گرفتن، از جمله عربستان سعودی رو ما می‌بینیم، بحرین رو می‌بینیم و یا عراق رو.
این که عربستان سعودی چند رده بالاتر از ایران است، خب این میتواند در شکل تاریخی وضعیت عربستان سعودی و ایران را متفاوت کند. اما آنچه که مشخص است ورای عدد و ارقام و امتیاز، جایگاهی که آزادی رسانه‌ها در این کشورها دارند.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، جشنواره موسیقی فجر از امروز آغاز میشه. میخواستم از شما بپرسم در این جشنواره چه برنامه‌هایی پیش بینی شده و جشنواره چه تأثیری بر موسیقی ایران خواهد داشت؟
خب جشنواره فیلم به پایان رسید و همونطور که حتی رسانه‌های دولتی و حکومتی هم نوشتن، بی‌رمق‌ترین و خونسردترین جشنواره‌ای بود که در این سال‌ها برگزار شده. یک کاری کرده بودن که هیچ فیلم بحث‌انگیزی اصلا نیاد و به اصطلاح آهسته برن و آهسته بیو آهسته برو که گربه شاخت نزنه، این مسئله معروف رعایت کردن. حالا جشنواره موسیقی از امروز آغاز خواهد شد تا اول اسفند ماه 110 گروه موسیقی قرار برنامه اجرا کنن. 8 گروه موسیقی هم از کشورهای مثل استونی، تونس، سوئیس و ارمنستان آمدن و در 7 تالار در تهران و 7 استان ایران برنامه اجرا خواهند کرد. در 7 زمینه، یعنی کودک و نوجوان، استعدادهای درخشان، بین الملل، بانوان، نسل دیگر، رقابتی و نواحی. حالا جالب این استش که در این چیزایی که اعلام کردن، این بسیار رشته‌های هفتگانه، اصلا موسیقی پاپ نیست، اسمش نیست، اما بخش مهمی از برنامه‌ها رو موسیقی پاپ تشکیل میده. معلومه که اینا به اصطلاح اسمشو نمیخوان بیارن ولی از خودش میخوان استفاده بکنن. بعضی از خواننده های پاپ هم برنامه اجرا خواهند کرد که این برنامه هم در برج میلاد خواهد بود. و در این حال ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران رو اصلا دعوت نکردن به این جشنواره و اونا حضور ندارن، اما در عوضش ارکستر سمفونیک عراق رو دعوت کردن که برنامه اجرا بکنه. هفت اجرا هم گذاشتن برای زنان که گفتن در سالن فرهنگسرای نیاوران خواهد بود و فقط برای زنها اجازه دارن بخونن.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره چهارمین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان چند نسل که امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه یک نمایشگاه بسیار بزرگ هستش، در نگارخانه لاله برگزار خواهد شد. 300 اثر ارائه خواهد شد از 109 هنرمند. این آثار نقاشی هستند، طراحی، فوتو آرت و چاپ دستی و قصد هم فروش هست. قیمت ها هم به کوشیدن که پایین بذارن به نسبت تا همه بتوانند بخرن.
یک نمایشگاه عکس با عنوان تهران دیروز افتتاح شد. البته تهران رو مثل تهران نوشتن، جدا نوشتن آقای سرکویی.
بله، این نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره عکاسی بافت تاریخی تهران هستش. حالا خواستن نوآوری بکنن، تهران به صورت تهه بعد الف نون نوشتن که در واقع بیشتر یک کار گرافیکی هست تا اینکه یک کار جدی. کار جدی نیست. به هر حال عکس ها اما زندگی در بازار تاریخی تهران رو تصویر میکنه. در خانه هنرمندان ایران این نمایشگاه برپا از 110 عکس ارائه شده و قرار است که در روز آخر این بسیار نمایشگاه هم به برندگان جایزه بدن.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی است به نام امروز اول که اون هم امروز افتتاح میشه آقای سرکویی.
بله، این نمایشگاه در گالری پنجره افتتاح خواهد شد و یک نمایشگاه گروهی هستش از نقاشان جوان که 38 هنرمند آثار خودشون ارائه دادن. کوشش بر این بوده که در این نمایشگاه نگاه‌های متنوع و متفاوت و رنگارنگ و همچنین سبک‌ها، روال‌های و موضوعات مختلف باشه که در واقع طیفی از به اصطلاح رنگارنگی نقاشان نسل جوان رو پوشش بده و تابلوها یک تصویری ارائه بدن از تنوع اندیشه و روال و سبک کار. و این نمایشگاه تا 29 بهمن ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
منم از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و این بار سفری به بخش فرهنگی مطالب هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها داریم. آقای رفیع‌زاده، بررسی فرهنگی مطبوعات رو با کتاب هفته آغاز می‌کنید.
بله، کتاب هفته در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی ایران، و در پرونده ویژه‌ای با عنوان شهرام ناظری آمیزه‌ای از دریغ و حماسه مطالبی درباره شهرام ناظری، زندگی هنری او منتشر کرده. علاوه بر این گفتگوی مفصلی هم با شهرام ناظری داره. اشاره کرده در یکی از پرسش‌ها که آقای عبدالجواد موسوی گفتگو کننده هست با آقای شهرام ناظری به این که آقای شهرام ناظری 5 سال است که اثر تازه‌ای منتشر نکرده. آقای ناظری هم در پاسخ گفته که گاهی وضعیت اجتماعی و شرایط به گونه‌ای میشه که هنرمند خودش رو منزوی میکنه. به ویژه ایشون تاکید کرده که وقتی مدام ناملایمات افزایش پیدا میکنه دیگه توانی برای کار کردن ایشون باقی نمونده. البته آقای ناظری گفته که به زودی آثار تازه‌ای رو منتشر خواهد کرد. اما ایشون درباره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی هم گفته که اوایل من فکر میکردم که گشایشی در فضا حاصل خواهد شد، اما با گذشت زمان به این نتیجه رسیدم که بهتره به عنوان هنرمند اصلا وارد مقوله سیاست نشم.
ماهنامه سرزمین من سفری داره به ایران قدیم.
بله، ماهنامه سرزمین من در شماره 64 خودش که به سردبیری رضا مختاری منتشر شده یک بخش مفصل یا یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره ایران یک قرن پیش که مرکزیت مطالب منتشر شده در این بخش مربوط است به سفرنامه هارولد اف وستون که در سالهای پس از انقلاب مشروطه از مرز عراق وارد ایران شده بود، به ایران سفر کرده بود و گزارش خودش رو هم در سال 1921 در رسانه ها و همچنین به شکل کتاب منتشر کرده بود. حالا سرزمین من بار دیگر بازخوانی داشته از این سفرنامه همراه با عکس های ویژه‌ای که در این شماره سرزمین من منتشر شده. البته بخش های دیگری هم ماهنامه سرزمین من داره، مثل پرندگان دریای پارس که گزارش اختصاصی این ماهنامه است درباره جوجه‌آوری پرندگان مهاجر در جزایر خلیج فارس. همچنین یک بخشی با عنوان حکومت ناشناخته ایران در بخش باستانشناسی منتشر کرده درباره حکومت الیمایی که در دوره اشکانیان در بخشی از ایران که امروزه خوزستان نامیده میشه حاکم بوده. تصویر زندگی هم در این شماره همشهری سرزمین من گزارش خواندنی هست همراه با عکس‌های ویژه‌ای از یک خانواده ایرانی که زمستان‌ها به ارتفاعات تالش در استان گیلان کوچ می‌کنند و در اونجا با شرایط سنتی بار دیگر زندگی می‌کنند که این ماهنامه یک گزارش مستند در این زمینه منتشر کرد.
ماهنامه فیلمنگار گزارشی داره، ویژه نامه ای داره درباره 33مین جشنواره فیلم فجر.
شماره 146 ماهنامه فیلمنگار گفتگوها و همچنین نقدهایی منتشر کرده درباره شماری از فیلم هایی که در جشنواره اخیر فیلم فجر اکران شدن، نمایش داده شدن. از جمله این گفتگوها گفتگوی امین عظیمی هست با نیما جاویدی درباره فیلمنامه ملبورن، گفتگویی هست که آقای پیمان شوقی انجام داده با جمشید محمودی کارگردان و فیلمنامه نویس فیلم چند متر مکعب عشق. و البته پرونده کامل فیلمنامه نویسان جشنواره 33 هم در این شماره ماهنامه فیلم نگار منتشر شد.
خب بریم سراغ ماهنامه دریچه.
ماهنامه دریچه در شماره تازه خودش پرونده اصلی رو به تجلیل از داون گورکاسیان اختصاص داده، مستندساز و منتقد سینما که این روزها در بستر بیماری هست و دریچه در این شماره تازه از نگاه شماری از چهره‌های فرهنگی و سینمایی درباره زاون گورکاسیان و زندگی هنری او مطالبی منتشر کرد.
گزارش موسیقی ماهنامه از این چه خبر؟ از این ماهنامه چه خبر؟
ماهنامه گزارش موسیقی در شماره تازه خودش پرونده یا موضوع اصلی خودش رو اختصاص داده به ترانه‌های طنز با مضامین اجتماعی که همراه است با مروری بر تاریخچه این ترانه‌ها. گفتگوهای اختصاصی انجام داده با آقای تقی تقدسی خواننده و کمدین، آقای فرامرز آصف که مجموعه ای از ترانه ها رو با عنوان مشترک حاجی خونده بوده و همچنین گروه زدبازی رو هم باشون یک گفتگو انجام داده. یادی هم از ام کلثوم خواننده مشهور مصری منتشر کرده مقاله در این زمینه به مناسبت 40مین سال درگذشت ایشون.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. اون چی کار باتون میکنم؟
خب فرصتی داریم تا چند تا از پیامک هایی رو که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده ای نوشته ضمن اظهار لطف به رادیو فردا، ایشون گفته که از قصر شیرین مزاحم میشم. بعد اضافه کرده این شنونده که ما اهل حق هستیم، یا به قول حکومت علی اللهی. ایشون همچنین گفته برای سر کار رفتن با مشکل جدی روبرو هستیم، صدای ما رو به سازمان ملل برسونید. امضا وحید. شنونده یه دیگری در پیامکش نوشته تفاوت حکومت ایران با داعش این است که داعش آشکارا سرکوب میکند، اما حکومت ایران مخفیانه سرکوب میکند. امضا یک ایرانی. شنونده یه دیگری هم نوشته که آقای روحانی، چه میشود ماهیانه فروش یک روز نفت را برای ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد در اختیار هر استان قرار دهید؟ امضا اکبر. چند تا از شنونده هم اظهار لطف کردن به رادیو فردا و کارکنان رادیو فردا و صبحانه با خبر که ازشون سپاسگزاریم. یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد تلاش میکنه که در بازتاب نظرات مختلف بی‌طرفی کامل رو رعایت کنه. بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره امروز.
سلام، امروز جمعه است و طبق معمول اغلب آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی ایران. در این هفته یک شنبه شب در تالار وحدت تهران مراسم جایزه ققنوس برگزار شد. در این مراسم در بخشای مختلف ویدیو موزیک یا نماهنگ های برتر معرفی شدند. برگزاری این مراسم این چنین متمرکز بر نماهنگ در ایران تازگی داره و رویدادی بی سابقه است. در این مراسم در روز برگزاریش چهره های برجسته موسیقی پاپ حضور داشتند و چند چهره نامدار هم به روی صحنه رفتند و اجرا کردند، از جمله محمد اصفهانی، رضا صادقی، مازیار فلاحی و گروه پالت.
یکی زخمیه رفاقت با یه سینه پر از خون، اون که عاشقه تو فکر قصه لیلی و مجنون، یکی فکره بوف کور و مرگ صادقه هدایت، آخ چقدر خاطر داره روزگار بی مرامت، داره پیرت میکنه
شرط. این آهنگی است به اسم کافه رویا از رضا یزدانی. ویدیوی این آهنگ در اولین مراسم جایزه ققنوس در دو بخش به عنوان منتخب داوران معرفی شد، در بخش بهترین موسیقی نماهنگ عاشقانه و بهترین پویا نمایی یا ویدیوی انیمیشن. هیئت داوران مراسم جایزه ققنوس کسانی بودند چون پیروز ارجمند، رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پوران درخشنده، فیلمساز نامدار ایرانی، و فریدون شهبازیان، آهنگساز کهنه‌کار موسیقی پاپ و فیلم. و این هیئت داوران در مجموع در 13 بخش منتخب‌های خودشون رو معرفی کردند، از جمله بخش‌های بهترین نماهنگ عاشقانه، بهترین نماهنگ مذهبی و بهترین نماهنگ اجتماعی.
این همه دوری یکی فکر شعله های شبای جارشم به سوری، یکی فکر جنگ و نفت و خاطره های جنوب.
صدای احساس نمه بارون چشاتو میشناسه تو رو از دست دادم توی لحظه آدم دنیا شامی باسه تلخ سکوت این خونه بخه غیر از خدا کی میدونه تو دلم آتیشه
سه ماه از درگذشت مرتضی پاشایی هنرمند محبوب و دوست داشتنی موسیقی پاپ میگذره که نام او همچنان در خبرهاست، اون هم خبرهایی که بیشترشون جنجالی بودند. این هفته هم نام مرتضی پاشایی مطرح بود چرا که فیلمی مستند درباره زندگی او ساخت و پخش شده، فیلمی که جنجال برانگیز بوده، فیلمی به نام سیب که رضا رشیدپور اون رو ساخته و این فیلم به شکلی رایگان در این هفته در فضای مجازی منتشر شده. خانواده مرتضی پاشایی نسبت به ساخت این فیلم معترض بودند و عموی مرتضی پاشایی منصور یکشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا گفت سازندگان این مستند از خانواده پاشایی مجوز نگرفتند و با این کارشون به این خانواده توهین کردند. با این حال رضا رشیدپور سازنده این مستند در نامه‌ای در صفحه فیسبوکش به این اتهام‌ها پاسخ داده و با اشاره به روند ساخت فیلم توضیح داده که این مستند با تمایل و رضایت خانواده پاشایی ساخته شده. رضا رشیدپور حرفای منصور پاشایی رو حتاکی و افترا دونسته. بعد از انتشار این نامه در صفحه فیسبوک، برادر مرتضی پاشایی مصطفی در صفحه اینستاگرام شخصیش به رضا رشیدپور تاخت و ادعاهای او را زیر سوال برد. ادعاهای رشیدپور برای اینکه این مستند منفعت‌های مالی نداشته. به نظر میاد خانواده پاشایی تمایل دارند که طرفداران مرتضی پاشایی مستند سیب ساخته رضا رشیدپور رو نادیده بگیرن و به مستند دیگه توجه کنن که اون رو جواد هاشمی ساخته. مرتضی پاشایی آهنگساز و خواننده مستعد بود که اواخر آبان امسال پس از یک سال مبارزه با سرطان معده در 30 سالگی درگذشت.
این روزا سخت‌تر از اونه که باور کنی مگه میشه با یه خاطر سر کنی تو میدونی من چیزی نگم بهتره تو دنیا که از باشتره یه جوری حق حق زدم صدا زخمیه این اون دردی که نمیفهمیه یه دفعه پر پر شد
و این هفته برنامه 30 دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر اعلام شده. جشنواره فجر میشه به جرأت بزرگترین رویداد سالانه در تقویم موسیقی ایران به حساب آورد. رویدادی که امسال همزمان با تهران در 6 استان دیگه کشور، استانهای گلستان، فارس، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و همدان برگزار میشه. جشنواره از 24 بهمن امسال آغاز میشه و جمعه اول اسفند مراسم پایانی اون برگزار میشه و طبق معمول هم جشنواره فجر در 2 بخش برپاست، بخش رقابتی و بخش‌های جنبی. در بخش رقابتی در 3 زیرشاخه موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک غیر ایرانی و آوازهای جمعی در مجموع 24 چهره با هم رقابت می کنند و در بخشهای جمعی بیش از 100 چهره در بخشهای موسیقی محلی و نواحی ایران، موسیقی بین‌المللی، موسیقی بانوان، استعدادهای درخشان، نسلی دیگر و موسیقی پاپ به روی صحنه می رند. چهره‌های موسیقی پاپ امسال در برج میلاد تهران اجرا می‌کنند که یکی از 7 تالاری است که در تهران میزبان جشنواره امسال در کنار تالارهای وحدت، رودکی، فرهنگسرای نیاوران و ارسباران، ایوان شمس و برج آزادی. اجراهای موسیقی پاپ یک روز زودتر از بقیه بخش‌ها شروع میشه با کنسرت فریدون آسرایی پنجشنبه 23 بهمن ساعت 6:30 بعد از ظهر.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه ممنونیم از همراهی شما که رادیو فردا رو در این بامداد جمعه انتخاب کردید. با آرزوی جمعه خوش و بی‌دردسر برای شما، وعده ما فردا همین ساعت همین جا.